بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الغالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در این چند جلسه میخوایم درباره ترس صحبت بکنیم. ترسیدن از غیر خدا و ترسیدن از دشمن یا ترسیدن از هر نوع بلایی، چه بلاهایی سر انسان میاره. درباره ترس از خدا نمیخوایم صحبت بکنیم. چرا؟ حالا گاهی در این باره ممکنه حرف کشیده بشه، ولی موضوعمون ترس طبیعی است که وجود انسان رو فرا میگیره. موضوع گفتگوی ما درباره ترس، ترس به صورت طبیعی در وجود انسان هست. اگر انسان این ترس رو درست و به جا مصرف نکنه، مصرف نابجا پیدا میکنه. به طور مطلق ترسیدن هم علامت ضعف، هم عامل ضعف، هم چیز خوبی نیست، هم میدونن. شجاعت خیلی فضیلت برجسته ایه، اساساً شجاعت تو همه فرهنگ ها تحسین میشه. اینا قسمت های معلوم بحث ترسه، ولی اونجایی که انسان شروع میکنه ترس خودش رو توجیه کردن، آغاز همه گرفتاری هاست. و از این بدتر اونجایی که آدم ها شروع میکنن ترس رو تئوریزه کردن، دیگه فاجعه بشری، فاجعه انسانی اونجا رخ میده. توجیه و بالاتر از اون تئوریزه کردن ترس انسان رو بدبخت میکنه. و الا انسان بترسه از یه چیزایی، بگه بله من میترسم، این راه نجات رو انگار برای خودش باز گذاشته، برای جامعه موجب انحراف نمیشه. آقا من از مرگ میترسم، آقا من از فقر میترسم، آقا من از دشمن میترسم، من از ضرر کردن میترسم. خب آخه آدم خودآگاهی داره، ترسشو توجیه نمیکنه که بگه نه آخه میدونید چیه، بحث ترس نیست، آخه یعنی توجیه کردن ترس، تئوریزه کردن ترس دیگه خیلی بدتر از اینه. انشالله شبهای بعد بهش خواهیم رسید. انگار یکی از رسالت برخی از اهل علم که اونا بلدن تئوری پردازی کنن در حوزه و دانشگاه اینه که ترس رو تئوریزه کنن. اونایی که تو حوزه میخوان ترس رو تئوریزه کنن با ادبیات دینی و گزاره‌های دینی جنایت رو انجام میدن. اونایی که تو دانشگاه میخوان ترس رو تئوریزه کنن با ادبیات غیر دینی، تجربی و علوم اجتماعی و حقوقی و بحثای دیگه شروع میکنن به تئوریزه کردن ترس. قبل از اینکه ما درباره ترس و پیچیدگی‌های اون و نقش مخرب اون در حیات بشر، در حیات تک تک خودمون صحبت بکنم، یک آیه از قرآن رو اشاره کنم که نشون میده ترس یکی از مهمترین مکائد ابلیس در مقایسه با یک کید دیگری. ببینید دوستان من، ما وقتی میگیم گناه، اول چی به ذهنمون میاد؟ شهوات. وقتی مثلا میگیم کار بد، اول چی به ذهنمون میاد؟ شهوات. وقتی میگیم وسوسه ابلیس، اول در چه موضوعی این وسوسه به ذهنمون خطور میکنه؟ همین مسائل بازم شهوانی. ولی در قرآن عملیات وسوسه ابلیس رو اول رو موضوع ترس میگذاره، یعدکم الفقر، این اوله، یعنی شما رو میترسونه از فقر. فقر فقط فقر مالی نیست، از نداشتن هر چیزی. بعد به فحشا انسان رو میکشونه، یعنی ابلیس اولین کار و در اولویت اولش و در اولویت کارهایی که میخواد انجام بده اینه که انسانها رو بترسونه. ترسید، بعد دیگه حالا دیگه به شهواتم رو مبتلا بکنه بحث دیگریست. یه جورایی بر اساس این آیه کریمه قرآن میشه گفت که اگر کسی از این کید ابلیس متأثر نشه، دچار ترس نشه، شاید بتونه بقیه موارد رو هم مقاومت کنه. مثلا دقت میکنید در شهوات انسان‌ها چرا خیلی وقتا دوچار میشن؟ میترسن فرصت شهوترانی رو از دست بدن، دوچار گناه میشن. دوباره این ترس لامصب اونجا هم آدم رو خراب میکنه. اگه ترسش بریزه انسان، چه بسا مبتلا به بسیاری از شهوات هم نشه. اگر کسی ترسید ضعیف میشه، بعد قوای فکریشو از دست میده، بعد دچار یک صفتی میشه که در انسان اون هم به طورت طبیعی هست، عجله میکنه و اون شتاب زدگی بدبختش میکنه و دچار خیلی از گناه ها میشه. لذا ترسیدن رو شما یک وضعیت پایه‌ای بدونید برای از دست دادن همه چی. و شجاعت رو به معنای عمومی کلمه، به معنای عمیق کلمه، یک صفت و فضیلت پایه‌ای بدونید برای رسیدن به همه چیز. شجاعت فقط این نیست که آدم تیر بخوام بهش بزنن جا خالی نده. شجاعت فقط نترسیدن در میدان جنگ نیست. شجاعت یعنی آدم دل داشته باشه و فکر نکنه هیچ وقت فرصت رو از دست میده. این خیلی مهمه که آدم فکر نکنه فرصت رو از دست میده و فکر نکنه که نعمتی رو از دست خواهد داد. همین من نعمتی رو از دست نمیدم، این ترسش فرو میریزه. دقت میفرمایید، شجاعت رو به معنای عمیق کلمه، به معنای گسترده کلمه در نظر بگیرید. ترس رو هم به معنای عمیق و گسترده کلمه در نظر بگیرید. حالا یک کمی در مورد آلودگی زندگی ما به ترس صحبت بکنیم. اونم این که ماها تحت تعلیم و تربیت مادرامون، تحت تعلیم و تربیت بعضن معلمامون، حالا بعضن مادرها، بعضن معلمها، بعضن پدرها، ولی خب غالبا اینجوریه، اصلا با ترس زندگی میکنیم، انگیزه هامونو با ترس شکل میدیم. بعد اگر شما تخیل کنید که ترس رو برداریم از انگیزه هامون، واقعا یه جهان دیگه خواهد شد، یه جهان دیگه که اصلا ما تجربه نکردیم. شما یه داستانی، یه رمانی، یه سریالی درست بکنی در یه شهری، هیچ کس ترس تو انگیزه هاش نیست، ببین چی میشه. اصلا دیالوگای آدم ها با هم فرق میکنه، روحیاتشون متفاوت خواهد بود، خیلی خیلی چیزا متفاوت خواهد بود. خیلی راحت مامانا به بچه هاشون میگن چی؟ میگن که خب درس بخون بدبخت میشی یا؟ اما اول ترسوندش، ساکت باش و الا میدم لولو بخوردت مثلا، ساکت باش و الا. خیلی راحت، خیلی راحت. ترس، کسی جز پروردگار عالم اصلا حق نداره کسی رو بترسونه. ترسوندن چیز خاصیه، اونم خدا وقتی میترسونه با یک عملیات خاصی میترسونه. مثلا از عذابی میترسونه که نقد نیست، معلوم هم نیست به حسابت بکنه، فقط شدتش رو میگه ولی خیلی دوره، مثلا یه خیلی کار فنیه ترسوندن. وقت کسی غیر از خدا اصلا حق نداره یه بنده ای رو بترسونه، اصلا بترسونش نابودش کردی. ولی خدا میفرم من خدام، اشکالی نداره، من خدام، میدونی من خودم حمایت کننده بزرگم، من بترسونم اصلا موجب سلامتی روحش میشه. یا میفرماد از خود من بترسه، و اما من خوافم مقام ربهی. هیچ کس حق نداره کسی رو بترسونه. میفرماد یکی از علامتهای بدترین آدمها اینه که مردم از دست و زبانش بترسن و از ترس اون یه کاری رو بکنن. خیلی خیلی بده، خیلی بد از ترسش. مثلا شما اگه ازدواج کردید، خانومت از ترس تو یه کاری بکنه، خیلی بده، اصلا شما به جایی نمیرسید دیگه. بچت از ترس تو یه کاری بکنه. غلام امام زرون لابدین در واقع به ایشون اهانت میکرد. آقا سه مرتبه صداش زد نیومد، بعد اومد دید اه نشسته همین بغل، فرمود چرا نیومدی؟ گفت خوب ازت نمیترسیدم. ببین اصلا ترس ندارم، تنبلی اومد گفتم حالا بلند میشم. این زندگی بدون ترس، میگم این زندگی دیگه است که ما اصلا نمیتونیم تجربهش کنیم. بعد چی میشه؟ امام زین العابدین سر به سجده میگذاره، صدا میزنه خدایا ممنونتم که منو جزو کسانی قرار ندادی کسی ازم حساب ببره، من یه جوری رفتار نکردم که کسی ازم حساب ببره. خیلی مهمه. بعد به اون غلام پاداش داد. یه روایت دیگه همین جوری هست، امام حسن امام حسین علیه السلام غلامشون رو صدا زدن، اون نمیترسید، خیلی معطل کرد حضرات رو پشت در باغ و تو آفتاب و اینا، بعد اومدن بخشیدن باغ رو بهش. از بس تو مژده بزرگی به ما دادی. مثلا با ترس زندگی میکنیم، بوروکراسی، آیین نامه های انضباطی مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها هم اخیراً همینجوری خراب شدن. شما میترسی اگه غیبت کنی مشروط بشی، میترسی اگه درس نخونی تمومه دیگه. و این دیگه اصلا هیچی نیست، اصلا هیچی دیگه نمیشه درست کرد. زدی ضایع کردی رفته تموم شده، اصلا خراب شد فضا. مثل زمین رو شخم زده، بعد میگه به اینجا فوتبال بازی کن. نه فوتبال، اون بازی هایی که با توپای کوچیکتر انجام میدن. آقا اون زمین باید صیقلی باشه، توپا زدی بپره از روش، اصلا گم میشه توی گل و لای. ما اصلا زندگیمون غرق ترسه، آلوده است به ترس. الان یه کسی مردمو بترسونه از جنگ رنگ میاره. جامعه این که با ترس بزرگ شده. بعد امام زمان خاصیتشون چیه؟ فداشون بشم. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی یه نوع اداره جامعه که کسی توش نترسه. پررو میشن، فوقش پررو میشن، من در خونه از بس ضرر آتیش میزنن دیگه. باشه دیگه. آقا باشه. فوقش پررو میشن، میان امیرالمومنین رو میخوان بکشن. فاطمه شو جلو چشمش میزنن. ضعیف‌ترین آدمای شهر. باشه. ولی ما نمیترسونیم، میفهمی؟ ولی ما نمیترسونیم. نمیترسن مثلا ولی جامعه آبروشون رو ببره. خیالشون تخت تبارک راحته. اگه من واسه بترسن، از خدا بترسن. از عقوبت او بترسن. ترس ناموس خلقته. کس نباید غیر از خدا بترسه. کس نباید غیر از خدا بترسونه کسی رو از خودش. برای پدر خانواده وقتی میاد خونه نباید کسی رو غافلگیر کنه، سر صدا کنه دم در که همه بفهمن اومد. سر صدا، کفش، نمیدونم هر کی کلید بندازه در بزنه، اصلا کلید داری باشه زنگ بزن. مثلا گو هر موقع زنگ زدم یه 5 دقیقه بعدش باز کنید، چون من زنگ میزنم تا ماشین رو پارک کنم بیام طول میکشه. هیچکی ازت نترسه، اون یه زندگی دیگه است. ولی زندگی غرق در ترس اینقدر لجن میشه. شما اهل عزاداری هستید، اهل محبت امام حسین هستید، مردم رو ترسوندن از لشکر یزید، با مردم امام حسین تیکه تیکه کردن کشتن. چی فکر کردی؟ فکر کردی نشستن صبح تا شب از بدی امام حسین گفتن؟ امام حسین بدی نداشت، بنده خدا، بهترین بنده خدا. فکر کردی صبح تا شب نشستن از خوبی یزید گفتن؟ بلا استثناء از تک تک قاتلین ابا عبدالله حسین، از شمر ابن ذوالجوشن ملعون تا عمر سعد تا خولی تا همه اون نامردها تا حرمله تا هر پس فطرتی که اونجا بود، میگفتن حسین بهتره یا یزید؟ میگفتن خب معلومه حسین. اینو داری میکشی به دستور اون، میگه اون میترسه و این نمیترسه. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ حالا دوستان اهمیتشو میفهمند چیه؟ زندگی کردن بدون ترس میشه؟ امکان داره؟ اصلا ما خونمون رو مرتب میکنیم، میگیم مهمون میاد میترسیم زایشیم. اینو حذف کن. حالا خونتو برای چی مرتب میکنی؟ میشه؟ میشه یه تفاوتی ایجاد بکنی؟ میشه یقین داشته باشی یک ذره زایه بشی زایه نمیشی؟ پیش این مهمونت محبوبیتت کم نمیشه. خب حالا بلند شو مرتب کن. خود دیگه الان حال ندارم برم مرتب کنم. نه، برو مرتب کن به خاطر زیبایی مرتب شدن. یک زندگی دیگه است. این خیلی فرق کرد. درس بخونید نه برای ترس از فقر، مدرک بگیرید نه برای ترس از شغل پیدا کردن. زمان حضرت این میشه دیگه. حکومت امام زمان ارواح الله الفدا میفرماد چی؟ میفرماد هر کی فقیر شد من تضمین، بیمه نمیخواد، من خودم پشتشم. بیمه از تو پول میگیره برای، میدونید بیمه فلسفهش ترس دیگه. بیمه یکی از وجوه تئوریزه کردن ترسه. میگه نه ترس، هر موقع کم آوردی من میدم، برو زندگی تو بکن، برو ریسک تو بکن. آه اگه سوء استفاده کردن چی؟ بابا مگه چقدر سوء استفاده میکنن؟ خیلی سوء استفاده. حالا هر موقع مردم عقلشون رسید خیلی سوء استفاده نکنن، امام زمان ارواح الفدا میاد. مثلا رشد جامعه بشری در اینه که بتونه ظرفیتشو، شعورشو داشته باشه، روحیهشو داشته باشه، بتونه وقتی نترسوندنش درست زندگی کنه، سوء استفاده نکنه. علت غیبت چی بود؟ وقتی نترسوندنش اومدن در خونه علی رو آتش زدن. علی اینقدر نمیترسیدن از علی، علی کسی رو نمیترسوند. میدونستن شجاعه، میدونستن بلندشه تمام مدینه رو کشته، میدونستن ولی ازش نمیترسیدن. میدونی؟ میدونستن ایشون روی اصولی کار میکنه، روی قواعدی قیام میکنه، اون قواعدش الان نیست، یار نداره. برو در خونش هر ظلمی میخوای بکن. علت غیبت چی بود؟ علت غیبت این بود. علت ظهور چیه؟ عدم سوء استفاده از اینکه نترسه. ترس رو بذاریم کنار، از زندگی، از انگیزه های رفتاریمون. بعد اون وقت دیدی شنیدی میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، ترسو ترسو ببیند خوشش آید، بهش رأی میده، میگه حرف دل منو زد. بعد ترسو چی گیرش میاد تو دنیا؟ یه بار برای این روایت ها برای شما جوان ها خوبه، ولی خیلی سخته پیاده کردنش. من خودم قبول دارم خیلی سخته، ولی خوبه شنیدنش. میفرماید کسی از ترس فقر بره استخدام بشه، خدا فقیرش میکنه. استخدام فرقش با ریسک تو تجارت چیه؟ فرقشو گفتم دیگه. تو تجارت ریسکه، وقت ممکنه سرمایه‌تو از دست بدی، ممکنه کارت بگیره، ممکنه مشتری پیدا کنی، ممکنه مشتری پیدا نکنی، درسته؟ آدم ها به خاطر ترسشون ترجیح میدن استخدام بشن. پدر مادرها هم که میخوان دخترشون رو به شما بدن، اول میپرسن شغلت چیه، جای استخدام هستی؟ ببینید اصلا ترسوها به هم میان. خب بعد میفرماد تو استخدام بشی خیالت راحت بشه. خیالت راحت بشه یعنی چی؟ راحت بشه از ترس فقر. خدا میفرماد من اینو فقیرش میکنم. اصلا حق نداری مگر اینکه مجبور بشی، تکلیف کنم، یا حداقل انگیزت این ترسه نباشه. انگیزت مثلا آقا اینجا یه خدمت واجبیه، من نرم میترسم زمین بخوره. نترس، نترس، ای خدا نترس، از هیچی نترس، هیچ کاری رو به خاطر ترس بکن، یه زندگی متفاوت. اصلا از اون به بعد قلب پیدا میکنی، قلب تو حس میکنی، قوت قلب پیدا میکنی، قلب قوی پیدا میکنی. تازه خدا میاد تو این قلب، خدا تو قلب آدم ترسو نمیاد. لذا میفرمان اولین صفتی که عرفا پیدا میکنن شجاعته، یا مهمترین صفتی که عرفا پیدا میکنن شجاعته. نه قوت قلب داره. حضرت ابراهیم تنها پیامبریه که ما وقتی اسم او رو میبریم مثل ائمه معصومین مستقیم باید بگیم علیه السلام، درسته؟ آتیش رو دید نترسید، یعنی آتیشی که نمرود درست کرده و دشونو بندازه، خیلیه. بعد جبرئیل اومد گفت من کمکت بکنم. میدونست جبرئیل وصل به خداست. ما دیگه اگه خیلی عارف و معنوی بودیم لااقل به جبرئیل میگفتیم جبرئیل دمت گرم، بالاخره یک فکری بکن برا ما. اون من کمکت بکنم. او شما کی هستی؟ خدا هست. بابا چه دل محکمی داری تو. شد ابراهیم خلیل خدا، عزیز خدا، رفیق خدا، به اون مقام رسید. مکه محل تعظیم نشانه های حضرت ابراهیمه. بعد خدا میترسونه، میبینه بیترسی یا نه. ولنبلونکم بشیء من الخوف. اول امتحان خدا یا بیشترین امتحان خدا ترسوندنه، بعد گرسنگیه، بعد بلاهای دیگه است. اکثر بلاهایی که شما ازش میترسید فقط میخواد بترسونه. نترس، امتحان رو پیروز شدی. امتحانهای خدا اینه که تو رو بترسونه، تو نترس، امتحان رو پیروز شدی. عمر 20 تو خدای نمیترسم. همین حالا نبلوان نکن به شیء من الخوف، اول خوف، بعد جوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات. رها نکنید موضوع رو، نمونه هاشو تو زندگیتون پیگیری کنید. این یه سخنرانی نیست آدم بشنوه بعد ولش بکنه، نه، باش زندگی کن. ما الان داریم زندگی میکنیم با ترس. مسواک میزنه میترسه دندوناش خراب بشه. آقا دندونات خراب نمیشه، حالا مسواک بزن. اصلا طرف میترسه هیچ کاری نکنه. این میترسم من بنای ترس نیست، یعنی پیش بینی میکنم. از دیگه هیچ کاری نکنه. از واسه همه کارا رو عادت کرده با ترس انجام بده. خوبه، خوبیه. تعلیمات دینی یه جوریه که میخواد این ترس رو از بین ببره. ها حالا با مفاهیم مختلف از توکل گرفته تا خیلی چیزای دیگه. ترس از غیر خدا رو صحبت میکنم که انگیزه برای اکثر رفتارهای ماست. اصلا بابا مامانای ما اینجوری ما رو تربیت کردن. میفهمد نترس بودن دور از عقلانیته. خب دیگه این یکی از توجیهای ترسه. توجیه فراوانی هست. حالا من میخوام رابطه عقلانیت و ترس رو بگم، یه مثال کوچولو بزنم. کسی میره مسابقه میده داره ریسک میکنه دیگه. اگه بترسه از باختن، این میدونید صدمه بیشتری از نظر روحی خواهد خورد و به باخت نزدیک میشه. در مسابقه عقلانی اینه که شما از باختن نترسی، فقط شوق بردن داشته باشی. پس نترسیدن عقلانیه. فقط کل زندگی میگه مسابقه است. ایوکم احسن، من خلق کردم شما رو ببینم کی بهتره. یعنی مسابقه، مسابقه عقلانیش اینه که نترسی. عقلانیش اینه که به جایزه فکر کنی. اگه فکر کنی وای اگه جایزه رو نگیرم ضایع میشم، نصف انرژی رفته. یعنی اگه زاویه دیگه نگاه کنید، خیلی باید در این باره صحبت کرد، چون نفس انسان دائما توجیه میکنه ترسو. میگه نه آخه میدونی، نه این دفعه آخه میدونی، نه آخه این دفعه، نه آخه این دفعه. یه توجیه بالاخره میاره. حالا داشتم این عبارت رو عرض میکردم، تو این دوتا سوال افتادیم، گفتم اکثر تعلیم و تربیت دین یه جوریه که آدم نترسه. مثلا شما تو قرآن وقتی نگاه میکنی، خدا یه جوری باهات حرف میزنه انگار تو هیچ کاره ای. یرزق من یشا، یهدی من یشا، یوزل من یشا. میخوای یه کاری بکنی، فردا بگو انشاءالله، همه کار دست خودش میگیره. خب دست، پس دست تو نیستی، دست کس دیگه هم نیبر، نترس دیگه، چی میترسی؟ میگه دست من همه چی. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. آقای بهجت مثال میزنه اون جهان نترسیدن رو. میفرماد کودک، هیچ کودکی نمیترسه فردا گرسنه بمونه. از این مامان هست دیگه، مامان هست، بعد میتونه بازی کنه، میتونه سرگرم باشه، میتونه لذت ببره از زندگیش. حساب کن بچه بترسه از رزق و روزی، متلاشی میشه روحش. ما همون بچه های متلاشی شده ایم الان، بهمون میگن بزرگ شده طرف، عقلش رسید. نه این عقل نیست. اگر دقت بکنید، عقل هیچ وقت خودم رو نمیترسونه. عقل یه ذره بخواد کار بکنه آینده رو تا نوک دماغش ببینه، نه آینده رو تا آخر. قدرت‌های عالم رو نوک شمشیراشون رو ببینه، نه قدرت‌ها رو تا پشت پرده که قدرت لایزال الهی فقط خواهد شد. چی میشه آدم؟ ترسو میشه دیگه. عقلش میترسونه دیگه، عقل دمپایینگر. ولی عقل کامل بشه، یعنی کاملتر ببینه، دیگه از چیزی نمیترسه. یکی دو دعا کنم ببرمتون پای یه روزه، مقدمه روزه امشب، که تا روز قیامت دربارش فکر کنی از توش در نمیایی. خدایا ترس ما رو از غیر خودت از بین ببر. زندگی انگیزه های ما خدایا خالص از ترس قرار بده. میشه؟ یعنی میشه؟ شما فکر میکنید میشه؟ ما حالا فضیلت شجاعت رو نمیخوایم، ولی حقارت و ذلت ترسیدن رو نداشته باشیم. حالا نترسیدن چقدر مهمه؟ و مادر نترسونه بچه رو و نترس بار بیاره. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. وقتی دنبال شخصیتی مثل ابوالفضل میگرده میفرماد مادرش از من کاری بر نمیاد، مادرش روز قیامت روش فکر کن اگر توش در اومدی، یه پسر دیگه داره محمد ابن حنفی تو جنگا کم میاره، میفرماد مال مادرشه. علی جان تو پدری، خورشید ترس. عجب بیماریه، منتقل میشه از مادری به بچه. بارها من در جمع خانواده ها مادرهای شهدا گفتم و بعد به جوان ها گفتم بابا برید مستند بسازید این مادره بچهش رو چجوری تربیت کرده که اینجوری شده. مادر یه مایه ای از شجاعت داشته، یه جاهایی به بچهش گفته نترس، نشون داده نمیترسه. حالا بچه شهید نمیشه، شهادت شجاعتی میخواد. بریم سراغ سردار سلیمان. انصافا من تو این چند روزه از صدا و سیما و رسانه ها و هر کسی شنیدم، از اخلاص شنیدم، آقا چرا این همه عالم رو به هم ریخت، این همه دلها رو تسخیر کرد؟ همه میگن اخلاص. شکی در صحت این حرف نیست، این به جای خودش محفوظ باشه. ولی من از شما میپرسم، هر کسی مخلص باشه اینقدر محبوب میشه؟ من یه آدمی به شما نشون میدم مثلا خیلی مخلصه، ولی تو این میدانهای نبرد شجاعانه نرفته، سر نترس نداشته، اینقدر مردم مثل یه قهرمان میپرستنش. بله؟ بله، یه رکن رکین این محبوبیت، این زلزله‌ای که ایجاد کرده اخلاصه. یه رکن دیگرش شجاعته. دیدید این فیلم رو دارن پخش میکنن که رو خاک ریز داره راه میره، انگار اونجا راحت تر میتونه فکر کنه. دیدید اون فیلم رو پخش میکنن که داره میره ببینه اون صحنه رو، چند نفر میگیرنش نرو جلو، تیر میزنن. اینا رو ببین، شهید حجاجی رو مردم تو اون نگاه آخرش یه نترسیدن دیدن، تموم شد، هم متحول شدن. اینو ببین، دعا کردم درسته؟ حالا بهتون یه مژده بدم بچه ها، شما همه تون میتونید یه جوری زندگی کنید که مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. هست این مادری رو، اثرش رو در جان خودتون زیاد کنید، برید متوسل بشید، بگو مادر من بچه تو هم، بچه تو تربیت کن. خدا شاهد این مادر چرا از منده‌هایی رو شجاع تربیت کرد، تو جبهه تحویل داد. یه رمزه یا زهرا یه متوسل میشد، ام البنین کجا، فاطمه کجا؟ دید دارن در رو آتیش میزنن، رفت محکم پشت در ایستاد. اصلا ترس کجاست در فاطمه زهرا؟ دید دارن علی رو نامردها میبرن و اینا هیچی وجدان ندارن، دست به کمربند علی گرفت کشید. سر نترس و شجاعی که داشت، یکی از تربیت شده هاش زینبه، یکی از تربیت شده هاش حسینه، یکی از تربیت شده هاش امام حسن مجتبی علیه السلام. و شما تو این جلسات دارید میاد مادر مادر میگید، فکر میکنید حضرت زهرا نمیپذیره شما رو؟ ها فکر میکنید میبرم اینا کیان چه نسبتی با من دارن میگن مادر؟ نه والا، نه والا، اون مادر معنوی شما هست، معرفت پیدا کنی مادری میکنه برات. کافی آدم بره مثل بچه‌ای که مادرشو از دست داده در خانه حضرت زهرا گریه کنه. من دیگه روم نشد خیلی تند حرف بزنم، بگم چی آخه؟ بگم مثل بچه‌ای که مادرشو سیلی زدن بره گریه کنه، چی بگم آخه؟ خدا این چند روزه من میبینم مردم عصبی هم به هم ریختن، دست دلشون به کار نمیاد، میگن قهرمانمون رو زدن. خب اگر مادرتو زده بودن چی میموند ازت؟ چی موند از امام حسین؟ چی موند از امام حسن؟ چی موند از امیرالمؤمنین؟ فقط کافیه یه بار جلو چشم امیرالمؤمنین فاطمه دست به دیوار گرفته باشه راه بفتنش. چی میمونه از امیرالمؤمنین؟ عزیز تو زدن خیلی سخته. آره بله، خب اصلا ناراحتی، مردم همه میگن انتقام. میدونی تو خانه علی هیچ کس حق نداشت از انتقام حرف بزنه. مردم اینجا بیرون ریختن، تظاهرات کردن، تشییع شلوغ کردن، فاطمه رو شب به خاک سپردن، مخفیانه به خاک سپردن. تازه به بچه ها فرمود بچه ها آستینا رو تو دهان بگذارید آرام صدای گریه تو بلند بشه. بچه ها دق نکردن، گریه هاشون مونده تو سینه تو گلو که شما اینجور داری گریه میکنی بعد 1400 سال. تا روز قیامت گریه کنیم، جواب اون ناله‌ای که زینب دوست داشت بزنه یه بار و لذت نخواهد شد. علی لعنت الله.